خب متاسفانه با خبر شدیم که لحظات پیش روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی، فیلسوف مجاهد، حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی بعد از عمری مجاهدت و تلاش و دوران بیماری به ملکوت اعلی پیوست. رادیو نمایش این زایه رو خدمت مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. خب اسماعیل باستانی عزیزم،
سلام محمد دستیار نازنین، سلام شنوندگان نمای نقره‌ای. من هم در گذشت آیت الله مصباح رو تسلیت عرض میکنم. در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هم هستیم، مردی که بیشک تاریخ ایران به او بدهکار است.
احسنت.
حالا راجع به اون هم مفصل در بخش بعدی با مهمان نازنین اون گپ خواهیم زد که چه. حالا کار هم آمدم برای نوستالژی ها، با هم راجع به نوستالژی ها گپ بزنیم.
بهترین کار.
موسیقی که شنیدی موسیقی فیلم دوست داشتنی بوی پیراهن یوسف ساخته ابراهیم حاتمی کیا بود.
بله.
چون در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم بودیم، دلم میخواست که اساساً بریم سراغ سینمای دفاع مقدس. بذار بگیم سینمای جنگی خودمون.
بله.
که به دلیل ناب بودن آدمهایی که درش حضور داشتن و حالا هزار و یک چیز دیگری که خیلی بهتر از من شنوندگان رو میدونن، بهش میگیم ژانر سینمای دفاع مقدس.
بله.
ابراهیم حاتمی کیا قبل از اینها یک فیلم ساخته بود به اسم هویت که هیچ خبری ازش نیست، کمتر کسی راجع به اون میداند و دیده است، چون او هنوز آدم مطرحی نبود. ولی فیلم دومش شروع دنیای ناب فیلمسازی او بود. فیلم اول گاهی طعنه به مستند میزد، فیلم دوم هم همینطور، ولی دیگه مستند نیست، جدی یک فیلم داستانی هیجان انگیزه با کمترین میزان دیالوگ، با بیشترین میزان صحنه های اکشن و
خیلی سینماست.
خیلی سینماست. و چون ابراهیم حاتمی کیا پله های ترقی رو بعد از او یکی یکی طی کرد و خیلی سریع این اتفاق افتاد، دیدبان دیده نشد اونطور که باید و شاید. پایان بندی دیدبان یکی از بهترین پایان بندی ها در تاریخ سینمای ایرانه، یعنی چه سینمای روشنفکری پیش از انقلاب و چه سینمای بعد از انقلاب، پایان بندی دیدبان یکی از شاهکارترین پایان بندی ها در سینمای ایرانه. داستان عارفیه، یک دیدبانی که اگر در کارش غفلت بکنه، بچه هایی که دارن میرن به سمت خط مقدم شهید میشن و گرفتار میشن و هزار اتفاق ممکنه براشون بیفته. یک دیدبان قراره که داستان یک نبرد رو تعیین بکنه. ساعت دیدبان رو یادت محمد رضا؟ اون ساعت در سکانس پایانی یک اتفاق عجیب رو رقم میزنه. بعد از شهادت عارفی توی خط مقدم و گرایی که میده و نیروهای خودی رو نجات میده و دشمن رو نابود میکنه، در اصل خودش شهید میشه با پرچم ایرانی که در دستشه و اون پرچم کفنش میشه و اون روی جنازه اوست و ساعت عقربه ها شروع میکنه به چرخیدن و اون نما یکی از شاهکارترین، هی میگم شاهکار برای که تاکید میکنم اون نما رو حتما برام ببینن، اون آره، نمای آره. پایانی فوق العاده است،
شاه سکانس اون سکانس
آره فوق العاده است و دوربین آروم آروم اون ساعت و حرکت عقربه هاشون نشون میده و حرکتی که قرار ادامه داشته
یه باشه. چیزی در مورد سینمای حاتمی کیا همیشه میگن، چون این مثال واضحشه من میخوام اینجا کوچولو بگم و بعد تو ادامش بدین، که ابراهیم حاتمی کیا هیچ چی تو سینما بلد نباشه که بلده بیان تصویری حس رو به غایت خوب بلده.
عالی،
یعنی به زبان سینما طوری حس رو منتقل میکنه که کلام از اساس دیگه نیازی به حضور نداره. این نما رو اگر یه کارگردان هالیوودی ساخته بود و در سینمای دنیا مطرح میشد، الان همه بهبه و چهچه میکردن که آقا فلان کارگردان سینما چه کرده است. اما خب به هر حال ما تو سینمای خودمون هم داریم از این نما،
این که نمای بی‌نظیر و فیلم بی‌نظیره. این که میگم کم دیالوگ به این دلیله که آقای حاتمی کیا اساساً فیلمهاش دیالوگ محوره، دیالوگ تعیین کننده سکانس ها، پلان ها، حرکت ها و حتی مسیر و داستان کلی فیلمه. ولی توی دیدبان اونقدر دیالوگ نمیشن، دیالوگ کلیدیه، مهمه، ولی واقعا نسبت به باقی ساخته های آقای حاتمی کیا کم دیالوگ. دیدبان در سال 67 ساخته میشه، در جشنواره هشتم اگر اشتباه نکنم نمایش داده میشه، جایزه میبره و در سال 69 اکران میشه. بریم اون بر؟
چرا که نه؟
بریم اون بر.
ببینم تو دیدبانی؟
دست رو بده به چپ، دستش کن به اسم شهید بابا کاظمی یک، دستش کن به اسم شهید بابا کاظمی یک.
این یکی از اون سکانس های میانی فیلمه که تو تازه میفهمی که با کی طرفی. بعد دیدبان رو از این جهت انتخاب کردم که خلوت و تنهایی عارفی در گشت زنی ها و دیدبانی هاش و پیدا کردن نقاطی که باید گرابده چیز عجیبیه. اساساً آدم هایی که در دوران دفاع مقدس، مخصوصاً دیدبان ها که یک تنهایی و خلوت عجیبی رو دارن، یا بچه های اطلاعات عملیات که عموماً گعده هاشون کوچیک‌تره، کمتر،
منجر به سیر و سلوک میشه.
آره و ما این سیر و سلوک رو در مسیر دیدبان میبینیم. دیدبان سال گفتم دیگه سالش گفتم بهت نمیدونم سال 67 ساخته میشه، سال 68 اکران میشه. در حین این که دیدبان در تیر ماه 68 اکران شروع میشه، آقای حاتمی کیا فیلم سومش رو شروع میکنه به ساختن، مهاجر، یک شاهکار سینمایی در ژانر دفاع مقدس. که نمیدونم میستم چیزی داریم از مهاجر الان بشنویم به نظرت؟ یه لحظه صبر میکنیم باش.
بله، قرار مهاجر رو پیدا کنیم که متوجه
بشیم. من مهاجر رو روی پرده سینما ها دیدم.
چند سالت بود تو؟
تقریبا 5 سال دیگه با داداشم رفتیم دیدیم. آره، من افقم مثلا روی پرده سینما دیدم،
اونم شاهکاریه. یعنی
دیدبان رو هم روی پرده سینما دیدم
دیگه. چیزی برای فخ فروختن اگر ندادی بحث رو تموم
بقیش فخ فروشی نیست دیگه. خب بقیش دیگه بدآموزی داره، چون از مدرسه کرده. فرار میکردم میرفتم سینما فیلم میدیدم.
خب پس این قبلی‌ها رو دارم برطرف کردی. احکام میسم یه چیزایی آماده
بریم کرده. سراغ مهاجر پس. یه سکانس از مهاجر بشنوی.
حاضری؟ بشمون.
الله
محمد
علی
یه راکت شلیک نکرد.
پس من اینجا چی کاره؟
چی شده؟
زدنش.
عجیبه. مهاجر که خیلی عجیب تره. محمد رضا، ما ایرانی‌ها یک چیزی رو ثابت کردیم. در انجام دادن کارهای بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی تبحر داریم. ولی کارهای کوچیک رو نمیتونیم انجام بدیم. برای اینکه در کارهای کوچیک باید به 60 70 نفر هی گزارش و آمار بدیم، ولی کارهای بزرگ چون گعدمون کوچیک‌تره، تکلیفمون مشخص‌تره. وقتی که پهباد یا اون هواپیمای بدون سرنشین ساخته میشه، تکلیف مشخصه دیگه. بچهای اطلاعات عملیات سپاه و ارتش دور هم نشستن، یک طرحی ریختن، کار آماده میشه و مهاجر ساخته میشه. مهاجر فقط برد دستگاه کنترلش کمه. برای همین اگر قرار باشه کارهای برونمرزی انجام بده، باید برای هدایت اون یک تمهیدی بیاندیشن. چه میکنن؟ دو گروه میشن. یک گروه وارد خاک عراق میشن، اونجا در یک جای مستقر میشن، در هور، اگه خاطرت باشه که اسقر فامیلیش رفت،
اسقر تقی‌زاده،
آره آقای تقی‌زاده اونجاست که یه سکانس شاهکار داره. چند روزه که از مهاجر خبری نیست و اینها منتظرن که مهاجر رو پاس بدن بره اونور مرز و غذا و آبشون تموم شده و گشنه‌شونه. بعد روی کاغذ یه تیک مرغ میکشه، میگه که ما تو عملیات قبلی اینجوری بود، گشنمون که میشه، یه غذا که کم بهمون میرسید حواس مرغ میکردیم، اینجوری مرغ میخوردیم. اونو چهار قسمت میکنه و با هم اون کاغذ رو میخورن. یکی از شاهکارترین
سینما. اگه سینما نیست پس چیه اسماعیل؟ من واقعا دارم حیرت
میکنم. حالا تو میگی سینما، من
سینما نیست پس چیه؟
این واقعیت چیزی شبیه افسانه است الان. یعنی میدونید برای بچه های من، فرزند من، فرزندان هم نسلان من، هرچی اینا رو بگی شاید باورشون نشه.
آخه یه چیز خیلی عجیبی هم هست. ما حالا چون تو بحث سینمای ملی هم گپ زدیم با هم، داشتم فکر میکردم که مثلا این فیلم مثلا مهاجر دیدبان چرا نباید ترمیم بشه و برای نسل شد. فعلی به نمایش در بیاد.
دیدبان شد،
الان اکران در واقع گستردم داشت،
نمیدونم، ولی یادم که دیدبان توی جشنواره جهانی اصلاح رنگ و نور شد، تصحیح شد همه چیزش و نسخه دیجیتالش
اکران شد. مثلا این فیلم اگر توی سینمای جهان، مشخصا هالیوود، تولید میشد، اولا که ما تماشاش میکردیم و به به و چه چه آقا سینما چه کرد، سکانساشو میبریدیم، منتشر میکردیم. از طرفی در مورد این صحبت میکردیم که سینما چقدر میتونه احساسات ایجاد بکنه، با تصویر چقدر میشه حرف زد. ضمن این که خب اگه مثلا یک تو اون کشوری که مثلا این فیلم ساخته شده مثلا امریکا بودیم، احساس غیرت و غرور بهمون دست میداد. من نمیدونم چرا این فیلم الان داره خاک میخوره.
ببین راجع به بحث سینمای ملی خیلی مفصل میشه.
من میخوام از نوستالژی و خاطره بازی دور شم،
ولی امیر قادری اشاره های خیلی خوبی کرد توی اون برنامه. حالا ان شاء الله تو برنامه بعدی باز با امیر ارتباط میگیریم، راجع به موضوع گپ میزنیم. توی مهاجر حالا همه منتظرن که مهاجر بیاد، توی سکوتی، توی هوش،
بعد اون ماجرای برده کم و اینها، آره. قراره که عملیات انجام
بشه. عملیات انجام میشه،
یعنی پرواز قراره،
پرواز انجام میشه، یعنی تیمی که داخل خاک عراق مهاجر رو تحویل میگیره، مهاجر میره عکاسی میکنه، بمبارانش رو انجام میده، ولی مهاجر گم میشه.
آها.
همه میگن زدنش و یک سکوت عجیبی مثل همین سکوت چند ثانیه بین من و تو در حورالعظیم اتفاق میفته و همه منتظر مهاجر، اما یه مهاجر که بیشتر نداشتیم که، و اطلاعات او خیلی به درد ما میخورد. توی این سکوت و چند روز ماندن و گشنگی ها و سختی ها و حمله های عجیبی که میشه، تیمی که در عراق مستقره مهاجر رو بالاخره پیدا میکنه و بر میگردن. حالا تیم ایرانی همه موندن که مهاجر چرا نمیاد، گم شده، زدنش، نمیدونیم بچه‌ها چرا نیستن، بچه‌ای که عمرن شهید میشن در درگیری با عراقی‌ها.
و اهمیت ماجرا اینه که اطلاعاتی که توی این در واقع
بسیار
باد هست، اصل ماجرا اینه که برگرده و قابل استفاده باشه دیگه،
چون برای عملیات‌های بعدی راهبردی و کارگشاست. یه سکانس داره که تقریبا دیگه نزدیک انتهاست. کسی که قراره توی ایران تحویل بگیره مهاجر رو، چند شب نخوابیده، مضطربه و آیا میشه و آیا نمیشه، و اون داستان توسل، ذکرها، اون درگیریهای شخصی با خدا اینجا اتفاق میفته. سکانس خیلی شاهکاره. بازیگری که این نقش رو بازی میکنه، کنترل مهاجر دستشه، سر به سجده گذاشته و کنترل دستاش اینجوری روی زمین آرنجاش و
اینجوریشو که مخاطب نمیتونه
چرا الان مطمئنم تصویر میکنن، آره، حس میکنه که داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه و این کنترل دستشه و یه دفعه در یک سکوتی میگه مهاجر اومد، رفت، و سری بلند میشه با کنترل و مهاجر رو میشونه و فیلم تمام میشه. مهاجر یکی از بهترین ساخته های ابراهیم حاتمی‌کیا است. مهاجر و دیدبان فیلم دوم، یعنی سوم و دوم ابراهیم حاتمی‌کیا، در کارنامه او بیشک جزو درخشان ترین هاست. بعد از او زبان حاتمی‌کیا عوض میشه، چون شرایط عوض میشه، جنگ تمام شده، عده‌ای اسیرن و و و و و و حالا زبان حاتمی‌کیا عوض میشه که میرسه به یک چیزی مثل آژانس شیشه ای. اما من خداحافظی میکنم، کمی مهاجر
مهاجرم شده سفیر غصه‌گری.
این کارشون یه ریسک بود.
دستشون درد نکنه که به فکر ما.
ما مهاجر کم داشتیم.
بخشهایی از موسیقی فیلم سینمایی مهاجر و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا رو شنیدید. این نقطه پایانی بر بخش نوستالژی و خاطر بازیمون که اسماعیل باستانی با حس و حال خیلی خوب ارائهش کرد، دمش گرم. اما بریم سراغ محمد علی شعبانی عزیز، مستندساز، که محبت کرده با ما همراه شده. همونطور که میدانید در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هستیم و محمد علی شعبانی و حضورش حتما و قطعا مرتبط هست با این موضوع به دلایل مختلف که بعد از سلام و احوال باهاش حتما در موردش صحبت میکنیم. سلام.
سلام، مخلصیم.
خیلی خوش اومدید.
شبت بخیر.
سلامت باشید. عرضم به حضورت که بریم سراغ حاج قاسم عزیز.
به.
من این اجازه رو در واقع از خود سردار شهید، یه جوری خودشون اعلام کردن که من بگین حاج قاسم، این القابو بزن
راحت بشه.
آره، تو دل هممون جا دارن ایشون. میخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم. تو در عرصه مستندسازی سالهاست که فعالی، حتی مستندی هم ساختی که بی ارتباط با فعالیت‌های حاج قاسم نبود و بعدها هم جایزه که گرفتی توی جشنواره رو اعطا کردی به حاج قاسم سلیمانی اگر اشتباه نکنم. یه توضیح بده در مورد ملی بدون کارت و فعالیت توضیح مستند و اون جایزه که اتاش در واقع تقدیم کردی به حاج قاسم سلیمانی و بعد من سوالای دیگر مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شریفتون که اسم حاج قاسم سلیمانی خیلی توی خونه ما آورده میشد از طرف پدرم و به عنوان یک فرماندهی که خیلی آدم عجیب و غریب و کاریزماتیکیه، من خیلی دوست داشتم این آدم ببینم. بعدها توی یکی از مستندهای آقای فارسی یه صحنه‌ای هست که داره اشک می‌ریزه و افسوس می‌خوره که چرا زنده است و دیگرانی که با او صمیمی بودن شهید شدن. این اولین تصویر من از حاج قاسم سلیمانیه و برام خیلی عجیب بود، برای اینکه نمی‌فهمیدم چرا یه فرمانده، یک جنرال، یک آدم قدرتمند باید گریه بکنه. گریه بر من همیشه نماده ضعف و اینها بود و از بچگی هم شنیده بودم که مثلا به ما پسرم گفتم مرد که گریه نمیکنه و اینها. بعد حالا میدیدم یه آدمی
با اون هیبت و
بله، نه در خلوت که در حضور مثلا صدها رزمنده داره عشق میریزه با یه حال عجیبی. خب بعدتر این اسم همراه هم بود و همیشه دوست داشتم که ببینم این آدم از نزدیک، اما من حاج قاسم رو غیر مستقیم درک میکردم. همیشه یه کاری میکردم برای شرکت مس ایران، یه مستند صنعتی داشتم براشون میساختم، بهم گفتن یه آقایی توی رفسنجان که هندیه خیلی بامزه است و اینا. خب ما به حسب کارمون این کارو میکنیم، مثلا میریم توی یه شهرستانی میبینیم که مثلا یه مشکل پله، بعد بهمون میگه آقا مثلا یه دوتا ویدیو بگیر و اینا رو هم چرا خاموش بدون اینکه اسممونو بزنیم یه گزارشی مثلا میدیم به یکی از بچه‌ای که خبرگزاری و اینا که مثلا اطلاع رسانی میکنم مثلا یه پلی راه بیفته. من با این نگاه رفتم سراغ محمد حیدری یا امیریک سینگ که یک آدمی از هند آمده بود آلمان و برای تفریح و اینها، بعد مریض میشه پولش تمام میشه توی ترکیه و میاد ایران، ازدواج میکنه و جنگ میشه، توی رفسنجان ازدواج میکنه. قاسم سلیمانی ها که میبینه میگه که من باید برم جنگ.
این مربوط به دفاع مقدس
میشه. بله دیگه، اومدیم سالهای مثلا 60 و بعد میره دوتا پاشو دست میده، شیمیایی میشه و با یک وضعیتی. من دیدم مثلا این از اون مستندی که قرار کار بکنم خیلی بهتره، اون کارا رو پاس کردم اومدم سراغ محمد حیدری که الماسی بود که به نظرم داشت خاک میخورد، یعنی بعد اینو مجسمش میساختن. رفتم و یه کار تقریبا انتقادی هم شد به دلیل اینکه خب این بنده خدا نه کارت ملی داشت نه شناسنامه داشت نه بچه‌هاش در واقع هویت درستی داشتن نه جایی به اسمش بود،
ولی برای ایران جنگیده بود،
در حالی که خیلی از ایرانی ها ممکن بود که از جنگ فرار بکنن و برن مثلا خارج کشور که نمیدونم یه اتفاقی براشون نیفته. این آدم اومده بود یه فیلم هندی تمام عیار بود، باورت نمیشه، یعنی من فکر نمی‌کردم یک آدمی وجود داشته باشه که انقدر مصیبت هر چی میگفت تمام نمی‌شد و میگفتش که من بازم اگه جنگ میشه بازم میرم میجنگم و اینها. ببینید از این ماجرا میخوام به یه چیز دیگه برسم و اون اینه که یک قدرتی در حاج قاسم سلیمانی وجود داشت که از جهان وطنیش برمیخواست به نظر من، تحلیل منه، و اون این بود که فرقی نداشت شما از هند اومده باشی، پاکستان اومده باشی، عراق، افغانستان، از هر جای دنیا که اومده بودی، این نور تو رو جذب خودش میکرد و این وحدتی هم که بعد از جنگ، حالا وقتی جنگ تموم شد، توی قصه سوریه به وجود اومد، به نظر من منبعث از همین روحی است که این آدمه انگار اصلا به مرز و به این جغرافیا و این خط‌کشی هایی که ما قائلیم و گرفتارشیم قائل نبوده و حالا نمیخوام شعار بدم دلبری میکرده از آدم ها. یعنی محمد حیدری یه جوری از حاج قاسم سلیمانی حرف میزد که من اصلا باور نمی کنم یه ایرانی بتونه انقدر در واقع درست تحلیل بکنه این آدمو. صحبت فیلم دیدبان بود، اسماعیل در واقع صحنه شو برامون تشریح کرد. یه صحنه داره که دیدبان داره میدوه و توی صداگذاری انگار که یک لشکر داره میدوه، نمیدونم یادت میاد اینو یا نه. به نظرم جنس آدم هایی مثل آقای سلیمانی از این جنسه که یه آدم نیست، یعنی تو هر جا که نگاه میکنی، توی بلوچستان میره قائله مثلا قاچاق و اشرار و اینا رو جمع میکنه و خیلی چونه گرمی نکنم به نظرم دنبال جنگم نبوده، باز این تحلیل منه، یعنی وقتی با قاچاقچی ها حرف میزنم یا شما بیاین سلاحاتون رو تحویل بدین، بیاید من میرم اونجا ریشی رو میذارم که مثلا حکمای سنگین براتون نبرن، بیاین اینجا مثل آدم مثلا این کار رو بکنید. توی سوریه همینطور و کارخونه آدم سازی داشته، یعنی انقدر آدم هایی که شاید تا قبلش مثلا میگفت فلانی ارزلو باشه، فلانی نمیدونم مثلا لاتلوته، انقدر از اینا درست کرده سلیمانی که حد و حساب نداره.
به بخش خوبی اشاره کردی، من همیشه داشتم به این فکر میکردم که خب حاج قاسم سلیمانی با همه این ویژگی هایی که تو ازش یاد کردی سالهای سال بود و خیلی همون از حضورش باخبر بودیم، خیلی همون بیخبر بودیم. بیخبرامون به نظرم بیشتر هم بودن
دقیقا.
مگر در سالهای اخیر که حالا به حال شاید یه ذره بیشتر اسم سردار رو شنیده بودن. وقتی که در واقع ما شهادت سردار رقم خورد و اون تشییع پیکر باشکوهی که در کشور اتفاق افتاد که اصلا نمیدونم چجوری میشه توضیحش داد، اون حجم از احساساتی که از طیف‌های مختلف
باید.
از باورهای مختلف، سلایق مختلف، اصلا انگار فراتر، اونجا که میگی حاج قاسم فراتر از مرز و جغرافیاست، اونجا هم فراتر از ریشه ها و رشته های تفکر، همه اومدن یه جوری ادای دینی بکنن به سردار. اما من میگم بیا به کمک هم یه مقدار بریم یه ذره عمیق‌تر شیم. تو مستندسازی، مستندساز کارش پژوهشه، مستندساز کارش مداقه است، کارش در واقع بررسی همه جانبه ماجراست. یک سال گذشته از شهادت حاج قاسم سلیمانی و من فکر میکنم که همونطور که حالا مقام معظم رهبری هم توی بیاناتشون بارها بهش اشاره کردن، اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما وجوه مختلف شخصیتی سردار سلیمانی رو بتونیم بشناسیم. اونجایی که با مردم چجوری تا میکنن، اونجایی که تحت عنوان مرد میدان ازشون یاد میشه و و و و. حالا مستندساز محمدعلی شعبانی یا محمدعلی شعبانی ها یا هر مستندساز دیگری که دغدغه داره توی این حوزه چی کار میتونه بکنه که ما از این بحث هایی که خب دقیق و درستم هست یه مقدار پا رو فراتر بذاریم و زوایای مختلف سبک و شیوه زندگی سردار سلیمانی رو بتونیم اول بشناسیم و بعد ازش استفاده کنیم که راهش ادامه پیدا کنه و اتفاقات بهتری بیفته برام.
ببینید راجع به تشییع حاج قاسم من یه نکته رو بگم، یا چون میاد ما به هر حال تعارف که نداریم، روزهای سختی رو کشور گذرانده بود، پر از التهاب بود ماجرا و
بله.
گرانی بنزین و اینها، من خیلی برام عجیب بود وقتی اون جمعیت رو دیدم. به هر حال این نشون میده ما ایرانی ها یه وجه دیگه داریم که اون وجه رو دنیا نمیشناسه، یعنی ممکنه که به خاطر مسائل اقتصادی معیشتیمون بیایم و اعتراضی هم بکنیم، اما این مغایرتی با تکریم حاج قاسم سلیمانی نداره برامون.
یعنی مثلا ما ممکنه اختلاف سلیقه فکری سیاسی همه جوره داشته باشیم، اما با یه مرزمون که میاد وسط یه جور دیگه میشیم دیگه.
این یه بخشش متعلق به ما مردمه، یه بخشش به نظر من متعلق به خود کاراکتر حاج قاسمه. به دلیل اینکه این آدم به نظر من خیلی فراجناحی و فراحزبی کار میکرد و این صحبت های آخرش رو نمیدونم شنیده بودید یا نه، که مثلا میگفتش که اون دختری که مثلا حجابش یه ذره نامتعارفه این دختر منه، شما برخورد در واقع سلبی باش نکنید و اینها. این نشون میده که یک جایی خودش ایستاده بود که فراتر از دعواهای سیاسی بود، فراتر از دعواهای حزبی بود و این قاسم سلیمانی رو به نظر من تبدیل میکنه به یه پدیده ملی. البته که ما هم میتونیم او رو بعد از شهادت